ما جلسه گذشته در محضر شما مبحث حسن خلق رو مطرح کردیم. این مقدمه کوتاه عرض کنم و ادامه مبحث رو تقدیم کنم. ما دستورالعمل‌های فراوانی در دین اسلام داریم. اما سوال اینه که تو این دستورالعمل‌ها کدوم بر دیگری مقدمه؟ کدوم حکم قانون اساسی رو داره که بقیه دستورالعمل‌ها و قواعد در دل اون قانون اساسی تفسیر میشه؟ جناب فلیس در اول این بحث ما این عبارتش رو نقل کردیم، فرمود غایت قصوای دستورالعمل‌ها رسیدن به یک میوه است به نام حسن خلق. علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماید قانون اساسی در این آیه قرآن مطرح شده: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. ای مؤمنین علیکم انفسکم، علیکم یعنی الزمو، یعنی از خودتون دست نکشید، خودتون رو داشته باشید. بعد در ادامه فرمود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه شما هدایت بشید همه هم گمراه بشن به شما ضرر نمیرسونه. ایشون یه بحث مفصلی رو در اینجا مطرح میکنن و بعد میفهمن قانون اساسی این است که انسان باید خودشو تربیت کنه، یه مسئولیت بیشتر به انسان ندادن، اون خودشه، ما دیگه در قبال هیچ موضوع دیگه مسئولیت نداریم مگر در دل همین مسئولیت. این قانون اساسیه. مسئولیت‌های اجتماعیمون هم در دل همین مسئولیت تعریف میشه. ایشون میفرماید حتی امر به معروف و نهی از منکر که اینقدر اسلام بهش تاکید کرده در دل این قانون تعریف میشه، یعنی امر به معروف تا جایی که انسان به تربیت خودش لطمه نخوره، نهی از منکر تا جایی که انسان به تربیت خودش لطمه نخوره. امیرالمومنین به اصحابشون میفرمایند که من نمیتوانم برای تربیت شما خودم از تربیت باز بمانم. مفهومش اینه که یعنی میتونم یه کارایی بکنم که شما تربیت بشید ولی خودم از مسیر تربیت باز میمانم. از پیغمبر خدا سوال کردن ما چجوری جمع کنیم بین این امر به معروف و آیه علیکم انفسکم. پیغمبر خدا فرمودن، اینو امام صادق نقل میکنه، پیغمبر خدا فرمودن که وقتی که دیدید مردم تابع هواهای نفسانیشون هستن ده انکه امر العامه، دیگه امر به معروف از عهده تو برداشته شد. تا کجا به خانوادمون رسیدگی کنیم؟ تا جایی که خودمون از مسیر تربیت باز نمونیم. تا کجا دنبال رزق و روزی باشیم؟ تا جایی که خودمون از تربیت باز نمونیم. در تمام فعالیت‌هایی که ما مأمور به انجامش هستیم، از فعالیت‌های فردی و اجتماعی و خانوادگی، از خودمونیم. یعنی ما باید از مسیر تربیت باز نمونیم. حالا از لحاظ عقلایی هم آمدیم، ما تربیت نشدیم. یک آدم تربیت نشده هر مسئولیت تشریعی و تکوینی که بهش بدید از عهده‌اش بر نمیاد. در جایگاه پدر باشه نمیتونه تربیت کنه، چون خودش تربیت نشد. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ در جایگاه یک معلم باشه تو جامعه، فقط اسمش معلمه، نمیتونه تعلیم بده. در جایگاه یک پست اجرایی باشه، اون سیئات اخلاقیش مانع درست کاریش در اون پست اجرایی میشه، مگر اینکه یه قوه قهریه از بالا برش حکومت بکنه اجازه نده سیئاتش در کار اجراییش دخالت بکنه. بعد از الهازاد مثال های فراوان میشه ازد که چون فرصت کمه بنده به همین مقدار بسنده میکنه. دو سه تا روایت دیگه من در اهمیت مسئله حسن خلق خدمتتون تقدیم میکنم. امشب موضوع سخن این که خب حالا این حسن خلق که میگه اصلا چی هست؟ حسن خلق یا مکارم اخلاقی، اون که پیامبر میگه من اصلا مبعوث شدم برای مکارم اخلاق، برای کامل کردن مکارم اخلاق، این اصلا چی هست؟ این موضوع امشب ماست. اگر توفیق داشتم در جلسه آینده انشالله بحث اساسی رو اونجا عرض میکنم که بحث اخلاق توحیدی است، هدیه‌ای که اسلام برای ما آورده. انشاءالله برای شب 23 اگر توفیق داشت. کان رسول الله یکسر الدعا، پیامبر خیلی این دعا رو تکرار میکرد که اللهم انی اسألک الصحت و العافیت و حسن الخلق، خدایا من از تو صحت عافیت و حسن خلق میطلبم. باز هست که حضرت فرمود که کرم المرء دینه و مروءته عقله و حسبه حسن خلقه. خب یکی از چیزایی که عرب بهش افتخار میکرده حسب بوده، که من نسب این است که فامیلم کیه، پدرم کیه، پدر بزرگم کیه، میشه نسب. حسب اون صفاتی است که دیگه از ارث نگرفتم، متعلق به خودمه، اون میشده حسب. حضرت میفهمن حسب انسان حسن خلقه. اسامه ابن شریک از پیامبر نقل میکنه که حضرت فرمود ما خیر و ما اعتل اعب، از سوال کردن بهترین چیزی که به بنده داده میشه چیه؟ قال حسن الخلق، فرمود حسن خلق. فرمود که ان احب بکن الیه، محبوب ترین شما در نزد من، و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه، نزدیکترین شما در روز قیامت به من، احسنکم اخلاقا، اونیست که از همه خلقش بهتر باشه. در دعای پیغمبر هست که میفرمود که اللهم اهدنی لاحسن الاخلاق، خدای منو به بهترین و حسنترین خلق و خو هدایت کن، که لا یهدی لأحسنها الا انت. البته این جمله شرح داره، شرحش نشاده در اون اخلاق توحیدی عرض میکنم، که فرمود که کسی جز تو نمیتواند این کارو با من میکنه. وصرف عنی سیئاتها، سیئات اخلاقی رو از من برگردان، که لا یصرف عنی سیئاتها الا انت، که این فقط کار توست. باز از فرمایشات ایشون هست که ان حسن الخلق لا یذیب الخطیئه کما تذیب الشمس الجلی، حسن خلق سیئات رو ذوب میکنه همونطور که خورشید یخ آب میکنه. و فرمود من سعادت المرء حسن الخلق، از مصادیق سعادت انسان حسن خلق بود. و موارد فراوان دیگه ای که حالا من خیلی روایات اینجا مرحوم فیض نقل میکنه، چون اینا رو از قول غزالی نقل میکنه، تمام روایت هم به پیامبر خدا میرسه. بعد از اینم یه فصل مشبه از آثار بزرگانی که از لقمان حکیم شروع میکنه تا عرفا و بزرگان و انسانهای اخلاقی، کلمات اینها رو نقل میکنه راجع به حسن خلق، که من باز به خاطر که فرصت اندکی از این بخش میزنم. خب حالا ملاحظه بفرمایید، حسن خلق چیه؟ ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم. این مطالبی که بنده خدمتتون عرض میکنم، اولا متن کتاب مرجع بهیزای جناب فیضه، ولی تمام علمای اخلاق به همین سبک بحث کردن. مرحوم علامه طباطبایی هم این همین مطالبو در المیزان در جلد یک تحت یک عنوانی ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون به عنوان کلامون فی الاخلاق مطرح کرده. اینو که عرض میکنم به خاطر اینکه میخوام بگم اینا کلمات حسین رحیمی نیست یا برداشته بنده نیست، اینا کلمات بزرگان ماست که به جمیع بیانات اهل بیت عصمت و طهارت و مهارت‌های لازمی که برای فهم کلام اهل بیت لازمه اینا مجهز بودن. مثل بنده نبودن که برم یه روایت رو از تو بهارالانوار پیدا بکنم بیان بگم دین این را میگوید. اینا تأکیدشون روی این بوده که انسان نمیتونه با یک روایت حرف دین رو بزنه، حداقلش اینه که باید تو اون موضوعی که میخواد سخن بگه تمام روایات اون موضوع رو دیده باشه، و اینا خودشون این گونه بود. حالا اینا میفرماین که شما موضوع سخنتون انسانه، انسان یه ترکیبیست از سه تا نکته و سه قوه. یکی از این سه تا قوه، قوه شهوته. شهوت یعنی میل مطلق امیال انسان، میل به خوردن، میل به خوابیدن، میل به ریاست، میل به ازدواج، نه همه میشن شهوات، امیال. دومین بخش وجودی انسان غضبه، قوه غضبیه. قوه غضبیه همونیه که انسان با کمک اون از خودش دفاع میکنه، از حرمش دفاع میکنه، از مملکتش دفاع میکنه. البته گاهی هم این سرریز میشه، با قوه غضبیه لطمه میزنه به دیگران. سومین قوه، قوه عقله. انسان یعنی این ستا، یعنی عقل و شهوت و غضب. طبیعت هر قوه‌ای اینه که دلش میخواد به اوج برسه. لذا شما اگه غضب رو رها کنی ممکنه میلیون ها نفر رو به خاطر عصبانیت زیر پا له بکنه. چه اینکه تاریخ رو وقتی که مطالعه میکنید، تاریخ مالامال از این مسائله که یک ظالمی به خاطر فرونشاندن غضب خودش یک مملکتی رو نابود کرده، انسان‌های زیادی رو زیر پا له کرده. اینا در تاریخ فراوانه. شهواتو اگه رها کنین، شهوات هم دلشون میخواد به اوج برسن. هیچ حد یقفی ندارن، انسان حد یقف نداره. ایشون میفرماید که این که میگم ایشون، فقط ایشون نیست، تمام علمای اخلاق این حرف رو میزنن. میگن هر قوهی کمالش به اوج رسیدن است، اما صاحب این قوا که انسانه، کمالش در تعادل است. انسان اگه بخواد به کمال برسه باید این قوا در وجودش متعادل بشه. تعادل شهوت، تعادل غضب، حتی تعادل عقل. بعد میگن که اگر عقل از حد تعادل خارج بشه، سقوط کنه، انسان میشه انسان احمق، ابله، بهش میگن بلح، میشه یکی از رذایل اخلاق، بلاهت. اگه از این ور اوج بگیره عقل، به این معنا اوج بگیره که این عقل رو استفاده کنه در منافع شخصی خودش، بهش میگن دها، مثل معاویه و امثال معاویه. اگر در حد تعادل قرار بگیره نامش میشه عقل. شهوت اگر اوج بگیره نامش میشه شرح، به زبان اینا یعنی طغیان. اگر خاموش بشه میشه خمود، کسی که میل خوردن نداره مریضه، و سایر امیالی که انسان طبیعی باید داشته باشه. اگر در حد تعادل قرار بگیره میشه عفت. و غضب اگر اوج بگیره، قوه غضبیه، نامش میشه تهور. سقوط کنه نامش میشه جبن. در حد وسط قرار بگیره نامش میشه شجاعت. این ستا رو، یعنی شجاعت، عفت و عقل رو مصدر تمام فضایل میدونن و تمام رذایل دیگر رو در اثر سقوط این سه قوا به یک کدوم از این وادی‌های افراط و تفریط میدونن. بعد اینطور میگن که اگر این ستا در حد تعادل قرار گرفت، یه قوه چهارم متولد میشه به نام عدل. عدل تعادل این سه قواست. لذا انسان منحصر میشه در چهار قوه در هنگام تعادل: عقل، عفت، شجاعت و عدل. یه نکته دیگه هم اضافه میکنن، میگن نکته دوم اینه که این سه قوه دیگه باید در خدمت عقل باشه. حالا عدل البته شاید هنوز وقتی متولد نشده از تعادل، بعداً متولد میشه. پس شهوت و غضب باید در خدمت عقل باشه. اگر عقل در خدمت اونا قرار گرفت، انسان از مدار انسانیت خارج میشه. این تعبیر این بزرگواره. پس حسن خلق به معنای اون لغت ابتدایی که به نظر من حسن خلق آدم تصور میکنه، یعنی که آدم همیشه مثلا خندان باشه و بشاش باشه. البته اینم خودش جزء مصادیق حسن خلقه، ولی همیشه خندان بودن و بشاش بودن حسن خلق نیست. حسن خلق یه معنی بسیار وسیع داره. حسن خلق یعنی تعادل در قوا. ایشون میفرماید که فمن استبد فیه هذه الصفات، کسی که این صفات درش استوا پیدا کنه، تعادل پیدا کنه، و اعتدلت و اعتدال پیدا کنه اون آدم، فهوه حسن الخلق. اینو بهش میگن حسن الخلق. بعد همین تعابیری که عرض کردم در مورد این که اینا باید در حد تعادل قرار بگیرن تا نامشون بشه حکمت، عقل متعادل، شجاعت، غضب متعادل، عفت، شهوت متعادل، و محصول تعادل این سه قوا میشه عدل. اون وقت ایشون میفهمد اگر اینا متولد شد، انسان میشه حکیم. و نعنی بالحکمت حالتن لنفس به ها تدرک و ثواب من الخطفی جمیع الافعال الاختیاریه. انسان وقتی متعادل شد قواش شکوفا میشه. شما وقتی یه بذر رو در حالت تعادل در یه محیط تعادل در یک خاک متعادل اون بذر بکاری شکوفا میشه دیگه، ولی بذر رو توی یه شیشه نگه دارید هزار سال همون جلومونه بازم بذره، اما همون بذر کوچک و یه گردوی کوچک و که چند گرم بیشتر وزنش نیست اگر در محیط مستعد بکاری این گردو بزرگ میشه. بعضی از این درخت های گردو هست چندین طبقه ساختمان ارتفاعشه، هزاران عدد میوه میده، سایه انبوه داره، چوب گران قیمت و ارزشمند داره. یه گردوی 10 گرمی شاید 10 ها کیلو و 100 ها کیلو بعدن وزنش میشه. خب این از کجا میاد؟ شکوفا میشه. میفرماید اگر انسان این گونه بشه شکوفا میشه. و نعنی بالعدل حالتن لنفس و قوتن، عدل یه حالت و قوتی است که شهوت و غضب رو در حد تعادل نگه میده و تحمل هما علی مقتضی حکمت، شهوت و غضب رو بر اساس و مقتضای حکمت حرکت میده. حکمت راننده شهوت و غضبه. فمن اعتدال هذه الاصول الاربعه، زمانی که این چهار تا اصل در حد اعتدال قرار گرفت، تصدر الاخلاق الجمیله کلها، تمام صفات زیبا شروع میکنه به ساده شدن از این انسان متعادل. اینه که آقای بچه فرموده بودن اگر یه دعای مستجاب داشته باشیم برای خودمون و دوستانمون دعا کنیم به تعادل. در عبارت های المیزان دیدم که علامه فهمید دین یعنی تعادل. ببینید خیلی مشکله، خیلی آدم باید احاطه داشته باشه به همه مسائل دین تا بفهمه این همه بیانات دینی اون مساوی با چیه. ایشون میگه مساوی با تعادله، این همه دستورالعمل‌های فردی و اجتماعی مساوی با تعادل که انسان متعادل بشه. از من اعتدال قوت العقل، میگه وقتی عقل معتدل میشه میشه حکیم، یستر و حسن و تدبیر، تدبیرش تدبیر حسنه، جودت و ذهن، ذهنش جید و نیکو کار میکنه، ثقافت و رأی، وقتی یه رأی میده رأیش مطمئنه، و اصابت و زن، وقتی یه فکری میکنه به اون به هدف میخوره اون فکرش، و تفتن لدقائق الاعمال، به ریزترین مسائل اعمال دقت پیدا میکنه، و خفای آفات نفوس، پنهانی ترین آفتها رو درک میکنه در تربیت، و من افراطها، اما اگه عقل افراط کرد تسترل جربزه، جربزه به وجود میاد، مکر به وجود میاد، خدعه به وجود میاد، دهاء به وجود میاد. دهاء همونی که میگن در معاویه بوده. اگر بزرگواران تاریخ مطالعه کرده باشن این معاویه از عجایب تاریخ خلقته. حالا اینکه میگم شما نمیدانید تعبیر لفظی یا نه شما نمیدانید تعبیر میخوام مبالغه کنم، میگم شما نمیدانید چه کرده. وقتی مشاهده میکنید که پایه‌های حکومتش چطور میخواد محکم کنه، زمینه رو برای یزید آماده بکنه، یه وقت توفیق بود در دهه آخر صفحه بنده از فرمایشات علامه طباطبایی یه توصیفاتی از کارهایی که معاویه کرده رو عرض کردن که چگونه تمام شخصیت‌هایی که احتمال داشت که این قدرت رو در دست بگیرن همه رو یکی بعد از دیگری نابود کرد با زیرکانه‌ترین نقشه‌ها. خب اینو دیگه بهش نمیگن تدبیر، بهش میگن دها. میفرماید که اگر از اون طرف و من از افراط عقل جربزه، مکر، خدعه، دها، و من تفریط ها، حالا اگر عقل از این طرف سقوط کرد تفریط پیدا کرد میشه بلاهت، میشه حماقت، میشه جنون. اما خلق و شجاعه، اگر غضب در تعادل قرار گرفت شد انسان شجاع، فیستر و منحل کرم، کرم شهامت، کسر و نفس، شکستن نفس، آدم شجاع میتونه خودشو بشکنه. پوریای ولی اصلا اسمش ولی نبوده، پوریا بوده اسمش. حالا همه داستانشو شنیدن که میرفت برای کشتی، بعد رفت مسجد دو رکعت نماز بخونه، دید که یه پیرزنی داره اونجا با صدای حزین مناجات میکنه، گفت مادر چی میگی؟ گفت این بچه من میخواد با یک کشتی بگیره، اگه این امروز شکست بخوره ما دیگه زندگیمون تباه میشه، چون تمام درآمدش از طریق همین کشتیه. دارم دعا میکنم که این بتونه پوریا رو زمین بزنه. گفت برو مادر، دعات مستجاب شد. یه وقت اومد تو میدون کشتی، دید که این باید فوت این بنده، خلاصه یه کمی باش دست و پنجه نرم کرده، تو یه حرکت خودش رو زد زمین. در نقل ها هست که وقتی پشتش به زمین خورد، ملکوت آسمان ها براش کشف شد. حالا هزار سال دارم تو حوزه علمیه باشه، اگه ملکوت براش کشف شد، هزار سال فلسفه و عرفان بخونه، فسوس درس بده، اسفار از حفظ بخونه، اگه ملکوت براش کشف شد با یه خودشه. ولی خیلی کار سختی ها، ما یه چیزی میگیم، مثلا آنها تصور میکنه خب ما اگه بودیم هم این بیزاری خودمون زنیم، ولی وقتی انسان در جایگاه اون آدم قرار میگیره خیلی کار مشکلیه، اصلا نشدنیه جز با عنایت خدا. پشتش که به زمین خورد شد پوری های ولی، ولی خدا شد. این شجاعت نمیخواد دارم پاتوشو بشکنه. لذا میفهمد که مصداق شهادت شجاعت، شکست نفس و احتمال هم کردن دیگران، این که آدم بتونه بدی دیگران رو تحمل کنه، حلم و خیشتنداری و ثبات و فرو خوردن خشم، وقار، تمام این اخلاق محموده همه زیر مجموعه شجاعته که رؤوس اخلاقی است. اما اگر افراد کرد، تهور، تکبر، عجب، اینا همه محصول افراد قوه قضاییه. و اما خلق الافه، افت که حد وسط شهوته، فیستر منه سخا، بخشندگی، حیا، صبر، قناعت، ورع، امانت و بسیاری از صفات دیگه از این تعادل متولد میشه. اما اگر افراد کرد، حرص، وقاحت، شرح، خبث، تبذیر، تقدیر، ریا، حد حرمت، پس امهات اخلاق حسنه این چهار خلقه، تعادل. تمام دستور العمل های دین دستور به تعادل. خب دو تا مطلب دیگه عرض کنم، عرضمو جمع. حالا ایشون میفرماید که ما به عنوان انسان یه سلسله امور عالم هست که اصلا به ما ربطی نداره، اینا ثابتات عالمه، هیچ دخل و تصرفی درش نداره. آسمان آسمانه، زمین زمینه، کوه کوهه و دریا دریاست و قوانین عالم هم قوانین عالمه. اگر قانون این عالم این است که صدق و صداقت انسان رو نجات میده، هیچ وقت این قانون عوض نخواهد شد. هیچ وقت انسان با دروغگویی و پشتم اندازی نجات پیدا نمیده. این قانون رو خدا نوشته. اینا ثابتات عالم. خداوند این گونه نوشته که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. تا ما خودمون رو عوض نکنیم عالم عوض نمیشه. این تو هیچ کدوم از کتاب‌های هواشناسی نیست، اما در قرآن کریم هست که استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. اگر استغفار کنید و توبه کنید، یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان به میل شما میشه. در روایات خوندم که شب باران میاد. شب باران میاد یعنی چی؟ یعنی حتی تو روز باران نمیاد که شما رو اذیت کنه بارشش، به موقع میاد، به اندازه میاد. و یمدد کن به اموال و بنین، و اموالتون و فرزندانتون امداد شما میشن. الان خیلی از ما مال داریم ولی شاد نیستیم، خیلی ها فرزند دارن ولی شاد نیستن. در روایات آخر زمان است که فی آخر زمان کان المطر و غیزن و الولد و غیزن، باران غیزه، بچه‌ام غیزه. من اول نفهمیدم میگن چی، یعنی فکر کردم دیدم عجب روایتیه. باران غیزه یعنی وقتی بارون میاد مردم عصبانی میشن، چون بی موقع میاد، بی اندازه میاد، بی جا میاد. زمستون که باید بیاد نمیاد، تو فصل مثلا شکوفه های درخت ها تگرگ میاد، میزنه همه میوه ها رو از بین میبره. خب این چه بارانیه؟ بازم البته الحمدلله بیاد، چون ما فعلا به آب خوردن احتیاج داریم، خدای ما ناشکری نمیکنیم. ولی درستش اینه که به موقع، به اندازه و به جای خودش بیاد. همون بارانی که نعمته میتونه عذاب باشه. و فرزندم میشه قیز، یعنی فرزندی که آدم وقتی نگاهش میکنه باید جگر آدم جلا بیاد، وقتی نگاهش میکنه انگار همه غمهای عالم میریزن تو سر آدم. این آخرالزمانه. اون وقت این آیه میگه اگر استغفار کنید و توبه کنید، آسمان به میل شما میشه و فرزند و مالتون یار شما میشن. خب این قانونی که خدا نوشته، ما نمیتونیم این قانون رو تغییر بدیم، اما ما تو این قانون بازی میکنیم. ما میتونیم استغفار بکنیم، میتونیم استغفار نکنیم، میتونیم توبه بکنیم، میتونیم توبه نکنیم. جناب فیض میفرماید که این داستان اخلاقی رو به ما یه قاعده گفتیم، حالا توی این نقشه عالم یه ثابتاتی هست که ما توش دخالت نداریم، یه متغیراتی هست که نقش اختیار ما تو اونا بازی میکنه. متغیرات چی هست؟ ثابتات اینه که استغفار باران میبارانه، متغیر اینه که میتونم استغفار بکنم میتونم نکنم، این دست خودم. مال یتیم آتشه، میتونم بخورم میتونم نخورم. نمیتونم بگم من مال یتیم میخورم ولی آتش نمیشه. این مثل اینه که بگم من کاهو میخورم ولی سردیم نمیکنه، به کاهو میگم گرمیم کنه. دست من نیست که. بله البته من میتونم بعد از کاهو یه گرمی هم بخورم اثرشو خنثی کنم، بازم تو قانون دارم بازی میکنم، ولی قانونو عوض نمیتونم بکنم. نمیتونم بگم مال یتیم میخورم ولی آتشش رو محفوظ میشم. مال یتیم بخورم خداوند تبدیلش میکنه به آتش، چون گفته کسانی که مال یتیم میخورن آتش میخورن. پس توی اون ثابتات ما داریم با اختیار خودمون انتخابهایی رو انجام میدیم. حالا شما ببینید، شب گذشته عرض کردم علامه یه تیتر داره، این تیترش یه دنیا مطلبه، میگه حیات الانسان ظرف و نفسهی. از این ور ما داستان سلامتیمون داستان تعادله. همونطور که اگر تعادل جسمیمون به هم بخوره مریض میشیم، اونی که اطبای قدیم میگفتن. حالا الان ما میفهمیم دیگه، مثلا 3 کیلو کاهو بخوریم 2 کیلو هم خیارش بخوریم، طبعمون هم اگه سرد باشه خب حالمون بد میشه دیگه، سردیمون میکنه، چون تعادلمون به هم میخوره. وقتی سردیمون کرد کشک و بادمجون که میخوریم بهمون میگن یه چای نبات هم بخور که تعادل برقرار بشه. درست این همین تعادل و عدم تعادل در داستان جان ما هست. ما مأموریم خودمونو سلامت برسونیم به سرمنزل مقصود. یه سفر 70-80 ساله داریم، عمرمونه، مسافر ماییم، خودمون باید خودمونو سالم برسونیم به مقصد. از این خودمون قرآن تعابیر مختلف میکنه، یه جا به ما میگه قلب. قلب خودمونیم، ما دوتا چیز که نیستیم که. یه جا بهمون میگه نفس، یه جا بهمون میگه قلب. بهمون میگه قلب چون قلبمون، چون دائما در حال انقلابیم ما. با آن هر چی که میبینیم میریزه توی وجود ما، هر چی که میشنویم میریزه تو وجود ما، هر قدمی که برمیداریم میریزه تو وجود ما، دائما در حال زیر و رو شدنیم. لذا شما تو تعابیر قرآن کریم دارید الیه المسیر با صاد. مسیر با صاد یعنی چی؟ ساره سیرورت یعنی دگرگونی، مسیر مستر میمیه، دگرگون شدن، یعنی غایت دگرگون شدن خداست. تمام عالم در حال دگرگون شدنه، همونطور که دائما کوه‌ها دارن در اثر عوارض طبیعی به خاک تبدیل میشن، خاک‌ها به گیاه تبدیل میشن، گیاه رو حیوان میخوره به گوشت و شیر و خون و پوست حیوان تبدیل میشه، حیوان رو ما میخوریم به نطفه انسان تبدیل میشه، نطفه انسان به علقه و مزه و به یه انسان کامل تبدیل میشه. این تبدیلی که داره در سطح عالم اتفاق میفته، عین این تبدیل افقی یا بالا یا پایینش داره در جان ما اتفاق میفته. ما دائما داریم یا صعود میکنیم یا سقوط میکنیم. این که قرآن میگه الیه یسعد الکلم الطیب. دائما ما تو دنیای اعتقاداتمون، از اعتقاداتمون عملی زاییده میشه، عملمون میرزه تو وجود خودمون، خودمون داریم خودمون رو میسازیم. ما دائما در حال ساختن خودمون هستیم. قرآن از این به قلب تعبیر میکنه، بعد میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. باید یه قلب سالم رو ببری، اونجا نه مال فایده داره نه فرزند. فقط قلب سلیم میخواد. فیض میفرماید هازا له سر و تحقیق. یه چیز رو باید سالم ببرید. شما دارین توی خارستان عبور میکنید، چجوری میخواین سالم ببرید؟ آقا میشه این ماشین ما هر وقت ماشین رو میبریم کارواش بارون میاد، دیدیم یه بارون میاد ماشین کثیف میشه دیگه، میتونید زیر بارون ماشین رو تمیز ببرید؟ از این ور تهران برید اون ور تهران ماشینتون تمیز بمونه زیر بارونی که تو هوای آلوده داره میاد. چطوری ما میخواییم قلب رو سالم ببریم؟ باران از همه طرف داره میباره، باران شهوات، باران غضبات، دنیا زینت کرده از بیرون، شیطان هست، هوای نفس هست. ما وقتی که اومدیم زندگیمونو آغاز کردیم، خب مگه نمیگن عقل تو 40 سالگی کامل میشه؟ شهوت تو 15 سالگی شروع میشه. شهوت مقدمه، غضب مقدمه، تا عقل بیاد شروع بکنه به کامل شدن، اینا پدر انسانو درآورده. ایشون در باب توبه میگه همه باید توبه کنن، یکی از دلایلش اینه. میفرماید که این قلب سلیم قلبیست که صاحب تعادله. بعد مثال میزنه، میگه مثلا البخل من عوارض دنیا، بخیل بودن از عوارض دنیاست. خیلی اینجا تعبیرش زیباست، من چون اینو دیدم خیلی لذت بردم از این تعبیر. ایشون میگه والجود ایزن من عوارض دنیا، جودم از عوارض دنیاست. همونطور که بخل بده، جود زیادی هم بده، تعادل خوبه. خدا به پیغمبرش که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، پیغمبر دستو به گردنت نبند، ولا تبسطها کل البسط، باز بازش هم نکن، یعنی میانه رو باش. فتعقدن ملوما محصورا، بعضی از این ور اینقدر میافتن تو کارهای خیر خودشونو فراموش میکنن. آقا ما مأمور خودمون هستیم، ما باید ساخته بشیم، بعد اگه یه کار خیر بکنیم هزاران کار خیر از اون بیرون میاد. پیغمبر خدا دو سه نفر رو بیشتر تربیت نکرد، یه امیرالمومنین رو تربیت کرد، این همه برکات ازش بیرون. مگه خود پیغمبر نگفت که علی جان اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه از آنچه که آفتاب بهش میتابه بهتره؟ مگه قرآن نمیگه اگه یه نفر، کسی که یه نفر رو احیا میکنه انگار همه مردم رو احیا کرده؟ مگه فرهنگ قرآن کریم کمیته؟ فرهنگ قرآن کریم کیفیته، نه کمیت. نمیگه اکثر و عملا، میگه احسن و عملا، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ما دنبال عمل حسنی، نه کیلو و وزن. اینجایشون میفرماید هر دو از عوارض دنیاست، شرط قلب سلیم اینه که بین این دو باشه. ایلا یکون ملتفتن الالمال، دنیا پرست نباشه، ولا یکون حریصن علال انفاق، از این برم نیفت رو دنده انفاق. فکان کمال القلب فی ان یسو ان الوصفین جمیعا، کمال قلب تعادل. بعد در پایان ایشون یه مطلبی میگه که عرض آخر منه، انشاءالله من جلسه آینده راجع اخلاق توحیدی میخوام حرف بزنم، اون خیلی بحث مهمه. ایشون میگه حالا رمز موفقیت چیه؟ میگه رمز موفقیت استقامته. شما ملاحظه بفرمایید، ما داستان زندگی یک کسی است که داره یک مهارتی رو یاد میگیره. شما اگه 1000 سال کلاس نجاری بری نجار نمیشه، 1000 ساعت راجع به رانندگی برای شما توضیح بدن شما راننده نمیشه. راننده شدن به این است که انسان قوانین رانندگی رو بلد باشه، بعد پشت فرمون بشینه. بعدم تازه میگن تا 2 سال هم مثلا بیرون شهر نباید بری. چرا؟ مگه امتحان نداده؟ مگه گواهی نامه نگرفت؟ 100 کتاب نجاری بخونی نجار نمیشیم تو. 1000 سال راجع به نقاشی کتاب بخونیم نقاش نمیشیم. یه آقای هست تو این تلویزیون قلمو میذاره روی بوم، یه تصویر زیبا میگه این درخت رو اینجوری میکشه، حالا شما 1000 سال بذاره اگه شد درخت، اون یه اینجوری میکنه میشه درخت. چرا؟ چون اون تمرین کرده. 1000 سال قرآن بخون ایو جه رسیدیم، 1000 سال نهج البلاغه بخونیم که البته نمیخونیم ها، حالا ما تازه اونش هم نمیخونیم. حالا ما جامعه ما اینطوریه دیگه، من رفتم زاهدان شرمنده شدم، یه مدرسه اونجا داشت مدرسه علوم معارف، رفته بودم برای مدرسه، دیدم رو دیوارای بازار این طرف طرف نوشتن که مراسم ختم صحیح بخاری و صحیح مسلم، دو تا از کتابای مهم اهل سنت، کتب روایشون صحیح بخاری و صحیح مسلمه. از این رفقام اونجا پرسیدم گفتم یعنی چی؟ گفت این آقایون اهل سنت هر سال یه مراسم، مثل ما که مثلا ما رمضان ختم قرآن داریم، اونا ختم صحیح بخاری و صحیح مسلم دارن، بعد اون آخرش رو یه روز مشخصی میان تو مسجد مکی تو زاهدان که مثلا از مکانهای مقدسشون جمع میشن، اون شیخشون و بزرگشون مثلا اون عبارت آخر کتابو تبرکاً اون میخونه. گفتم باری کلا به ما شیعیان مرتضی علی، الان خدا وکیلی بپرسن کی یه دور نهج البلاغه خونده، کی دستش رو بالا میاره؟ جورج جرداب مسیحی میگه من 200 بار نهج البلاغه رو مطالعه کردم. ابن عبد الحدید 50 سال با نهج البلاغه سر و کار داشت. خطبه الحاکم التکاثر میگه 1000 بار مطالعه کردم و هر بار چیز تازه از اون فهمیدم. حالا 1000 سال نهج البلاغه بخونیم ما که ما این کارو نمیکنیم به جای نمیرسیم. خب این قرآن چی گفته؟ قرآن گفته ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا رزاق است. در لغت عرب وقتی شنونده شما مردد باشه شما باید یه دونه تاکید بیارید تو جملتون. اگه شنوندتون انکار کنه باید یه تاکید دیگه بیارید. اگه بیشتر انکار کنه باید یه تاکید دیگه بیارید. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین یه ان نداره، یه الف لام سر خبر داره، یه هوای ضمیر فصل داره، یه جمله اسمیه داره. دو تا از این تاکیداش حصره، دو تاش تاکیده. اگه بخوام فارسی ترجمهش کنیم مثلا بیمزه میشه، میشه حقیقتا و حقیقتا فقط و فقط خدا رازق است. تازه نمیگه رازق، میگه رزاق. خب ما اصلا قبول داریم اینو. همین الان اگه شغلمون رو بگیرن چه حالی پیدا میکنیم؟ ما نیافتیم رزاقیت خدا رو. این یک. دو، از این سخته. البته رزاق که میگه ما همش ذهنمون میره توی مسائل مالی. رزق همه چیزه. فرزند من رزق منه، همسر من رزق منه، جامعه من رزق منه، محیط من رزق منه. حالا این سر جای خودش. یه دونه سخت‌ترش، هر روز 10 بار بر ما واجبه که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. رب عالمین خداست. رب یعنی مربی. ولی من خودم رو رب میدونم، حداقل تو خونه خودم. خیال میکنم بچه همون من تربیت میکنم. من مربی خودم هم، نه مربی بچه هم، نه مربی جامعه هستم. تربیت نمیتونیم بکنیم کسی. ما یه وظایفی داریم، اونا وظایف ماست. خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر تو هدایت نمی‌کنی، ولی البته پیغمبر وظیفه تبلیغ داره، ما هم وظیفه داریم نسبت به بچه‌مون. من جعبی نیستم، ما نسبت به رزقمون وظیفه داریم کار کنیم، ولی کار رازق نیست. و از این قبیل مطالب در قرآن بسیاره و در اعتقادات ما تناقضاتش بسیاره. آیات قرآن تقریبا هیچ کدوم در جان ما نیفتاده. ما که میگم عذرخواهی میکنم، خودم جامعه رو دارم میگم. حالا خدا چه کرده؟ خداوند یه دستورالعمل آورده، قرآن. این که ما شب قدر میذاریم روی سرمون به قول آج آقای امجد برای این نیست که فردا بذاریم زیر پامون. میگه شب قدر میذاریم روی سرمون، فردا میذاریم زیر پامون قرآنو. الان اگه یک کسی معاذالله بیاد پاشو بذاره رو قرآن، همه ما بهش حمله میکنیم، ولی عملا توی زندگی قرآن زیر پاس، هیچکی بهش که حمله نمیکنه. خب شما ببینید 6000 تا دستورالعمله. شب قدر میذاریم روی سرمون، این نماده، یعنی خدای میخوایم این روی سرمون باشه. حالا کجا بیابیمش؟ اون نجاره کجا نجار میشد؟ تو کارگاه نجاری. باید انقدر اون ابزار و وسایل نجاری رو دستش بگیره، تمرین کنه تا بشه نجار. ما کجا آیات قرآن رو پیدا میکنیم؟ تو زندگی. بعد خداوند توی این زندگی یک کار عجیبی کرده. من اخیراً دیدم که توی سلولای بنیادی گفتن که ما داریم به یه دانشی میرسیم که دارو رو به میزان خود شخص تهیه کنیم. یعنی این داروهایی که الان تو بازاره همه یه چیز عمومیه، یه دوز عمومیه، هر کی بره همونو بهش میدن. حالا مثلا آموکسیسیلین 400 داریم، 500 هم داریم، ولی واقعا به بدن من چی میخوره دکتر یه حدسی میزنه، یه حدودی میده دیگه. اما اون آقای پزشک میگفت که دارو رو به میزان خود شخص تولید میکنیم. خدا یه دارویی به میزان ما تولید کرده. یه سوال بپرسم، اگه الان امام زمان امشب پیش رو تقدیره به شما بگی که آقا برای سرنوشتتون خودتون قلم به دست بگیرید بنویسید، هر چی بنویسید من اجرا میکنم، شما برای خودتون فقر بنویسید یا ثروت؟ عمرن اگه یکی فقر بنویسه، همه بنویسن ثروت. غم بنویسید یا شادی؟ حتما شادی. صحت بنویسید یا مرض؟ حتما صحت. درسته؟ حالا اگه برای بچه‌تون بنویسین چی بنویسین؟ همین الان شما در مقام عمل بچه‌تون هر چی بخواد براش فراهم می‌کنید. این دیگه هر چی بخواد براش فراهم کنم این تربیتش به هم می‌خوره. یه جایی هم بعد مزه نداری رو بچشه. درسته؟ پس شما تشخیص دادیم که تربیت ترکیبی از دارایی و نداریه. همیشه به بچه‌تون لبخند می‌زنید یا گاهی هم چهره‌تون رو در هم می‌کشید. گاهی که به حرفتون گوش نمیده میگین لباس درست حسابی بپوش، بعد نمیپوشه بعد میره سرما میخوره، نمیگه خوب شد سرما خوردی تا بفهمی که باید به حرف گوش بدی. پس شما میدونی یه جایی هم مریض شدن خوبه. شما برای فرزندتون ترکیب مینویسین چون میدانین تربیت به ترکیبه. خدا هم همینو برای ما نوشته. یه زندگی برامون فراهم کرده از غمها و شادیها، از صحتها و مرضها، از دارایی ها و نداری ها، و برای هر کسی به میزان خودش. این معنی رب العالمینه. ما که روز 10 بار میگیم رب العالمین خداست، اگر اینو به صداقت بگیم محصولش رضایته که من بنده البته ندارم، خدا شاهده. اون دنیا نگیم که تو اینا گفتی خودت نداشتی، اما خودم اعتراف میکنم من ندارم، یعنی دلم میخواد داشته باشم ولی نتونستم، من از خدا راضی نیستم. ولی اگر کسی واقعا بگه رب العالمین، باید از خدا راضی باشه. حالا شما ببینید چقدر تناقض تو اعتقادات ما و رفتار ما هست. داستان زندگی ما این است. عرضم تمام. یه نفر رو به ما دادن، اون خودمونی. باید این یه نفر رو صحیح و سالم به سرمنزل مقصود برسانیم. اگر این کارو کردیم ما یک پارچه نوریم در جامعه. هر کاری کنیم کارمون خوبه. اگر اینو نساختیم، کتاب بنویسیم خراب کردیم، تبلیغ بکنیم خراب کردیم، سکوت بکنیم خراب کردیم، حرف بزنیم خراب کردیم، بنویسیم خراب کردیم، ننویسیم خراب کردیم. یه نفر کتاب حیل و شیطان مینوشت، یه نفر حالا در خواب یا مکاشفه شیطان رو دید، به شیطان گفت بیچاره شدی، فلان کس داره کتاب حیله های شیطان رو داره افشا میکنه، گفت اونو به دستور خودم نوشتم چون میخواست معروف بشه. من بهش گفتم حیل و شیطان بنویس. حیل و شیطان می نویسیم به دستور شیطان. این داستان زندگی ماست. اگر ما تربیت نشیم در مصدر هر کار فردی، اجتماعی، تشریعی یا تکوینی بذارنمون خرابکاری میکنیم چون تربیت نشیم. این داستان تربیت ماست. حالا ما چگونه باید تربیت بشیم؟ اسلام یک شیوه آورده به نام اخلاق توحیدی. انشاءالله اینو اون شب آخری که در محضر شما هستم عرض میکنم. پروردگارو به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات عربی تسلیم به تورات قرار بده. صلی الله علیه و محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.